وصلى الله وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مسئله چهار از رمی، چهار مطلب بیان می شود. یک، آیا طهارت ریگ ها در رمی جمره معتبرتون اولا؟ در اعتبار طهارت دو نظریه هست. نظریه مشهور این است که ریگ ها پاک باشد یا نجس باشد، الرمی صحیح است. دلیل بر این نظریه، اولا اطلاقات ادله رمی است، خصوصا اون روایاتی که بعض از آداب رمی در کدام جمره استقبال داشته باشد، کجا دعا بخواند. آداب رمی یا امام علیه السلام در این روایات بیان کرده، نامی از پاک بودن ریگ ها نبرده است. مقتضای اطلاق این روایات که بیشتر از 10 روایت هست این است که طهارت شرط نیست، رمی حساد کفایت می کند. اون حساد پاک باشند یا نجس باشند. باب 3 از عقبه، حدیث 1 صحیحه معاویه ابن عمار، خوز حسل جمار فرمها من قبل وجهها الى آخر. آداب امام علیه السلام بیان کرده، اگر طهارت شرط می شد لازم بود بیان می فرمود، چون که بیان نکرده است مقتضای اطلاق این است که ریگ ها پاک باشد یا ریگ ها نجس باشد. فعلیه اطلاقات این روایات که عرض کردم بیش از 10 روایت هست، به وضوح دلالت دارد بر عدم اعتبار پاک بودن رمی حساد در حج و ثانیاً الله فرضی که شک کردی کابتی شک در شرطیت از عدم اشتراک این دشته که در شرطیت جزئیت اصل اولیه عدم اشتراط است. شک داریم که طهارت این حساد دخالت در صحت که وضع باشد دارد یا ندارد اصل عدم اشتراط است. فعلیه لا ینبغ تأمل کما هو المشهور و بهی قال سیدنا الاسناد رضوان الله تعالی علیه به قوله لا یعتبر فی الحصاء الطهارت. چرا لا یعتبر؟ بفهم للاطلاق دو کلمه ولل اصل. نظریه دوم چه انصراف به طهارت سنگ بزن دیگه الان میخواد پاک باشه یا نه؟ نه کجا به چه مناسبت انصراف موجب میخواد دیگه یا کثرت عددیه علال قول به کفایت علاقلال انصراف هم که همش انشالله همش پاکن باران که میاد فعلی وجهی برای انصراف این همه اطلاق نمی باشد. نظریه دوم مایزهر از ابن حمزه در وسیله علاف مافل ینابی جلد 8 صفحه 442 ینابی. این همون عبارتی است که چند روز قبل عرض کردم از همه عبارت ها فهرست بهتر بیان شده. الان ما 21 ما در سیزیم، حالا کتاب و تحریر 6700 سال فاصله متأخره. الان شما نمیدانید چند تاش شرطه، چند تاش جزئه، چند تاش مانعه، همش هم خوندیم ها. اون ابن حمزه اونجا خوب فهرستی داده، یک فهرستی داده تروک در حال رم، افعال چند تاست، شرائط چند تاست، تروک چند تاست. عرض کردم مطالعه کنید. می فرماید و تروک و سبعه، هفت کار است که در رم نباید انجام بگیرد. رمی به سنگ مکسور نباید انجام بشود. کل تروک را آورده در هفت قسم قرار داده. یکی از اون هفتا این عبارت است: و به نجسه. و به نجسه یعنی چه؟ یعنی رمی با ریگ نجس باید ترک بشود. ترک رمی با سنگ نجس عبارتون اخرای این که سنگ ها باید پاک باشد. فعلیه ما فی الوسیله واضحت و دلاله هست که ایشون می فرمایند طهارت در حصا، در رمی جمرات شرط است. برای این اشتراط به دو روایت استدلال شده است. یک روایتی است که از دعائم الاسلام حکایت شده، دو روایتی است که در فقه الرضا علیه السلام آمده است. ینابی جلد 7 صفحه 11 و اغسل ها نظیفن. می فرمید این ریگی که استفاده می کنید شستشو بده، پاکش کن. امر به غسل است، ظاهر هم دلالت بر وجوب طهارت ریگ ها دارد. این نظریه هم شاذ و نادر هم دلیل درستی ندارد. چرا؟ برای اینکه وضع فقه الرضا که معلوم است قابل اعتماد نیست، دعائم هم از عفه از فقه الرضا اگر نباشد مثل فقه الرضا هست، با دو روایت مرسله مضافن الا ما ذکرنا اثبات و حکم شرعی که طهارت ریگ هاست نمی شود. فعلیه ما افاده سیدنا الاستاد من قوله لا یعتبر طهارت فی الحصا تمام است. مطلب دوم این است شخصی که رمی می کند طهارت از خبث شرط هست یا شرط نیست؟ رامی پاش نجس شده، سنگ خورده، خون آمده، سنگ به شانه راه حاجی خورده، شانه حاجی خون آمده، دست حاجی به خون اصابه کرده است، نجس شده است. با نجاست بدن رن کردن صحیح و باطلون. سید الاستاد می فرماید صحیح و طهارت بدن از شرایط صحت رمی نیست، دستش پاک باشد نجس باشد فرق نمی کند. دلیل بر این عدم اشتراط اطلاقات، اولا و اصل کما ذکرنا ثانیاً در کل این روایات اشعار به طهارت دست نشده، ولو در یک روایت ضعیف هم نیامده که دست حاجی پاک باشد رم بکنه. فعلیه مختزای اطلاقات و اصول این است که طهارت بدن رامی و حاجی از شرایط صحت رمی نمی باشد، دستش پاک باشد از رمی صحیح و نجس باشد از رمی صحیح و بدنش پاک باشد از رمی صحیح و نجس باشد از رمی صحیح و و الیه اشار اینا جای بحث نیست بابا. و الیه اشار سیدنا الاسناد رحمت الله تعالی علی به قوله ولا فرامی طهارت از خبث او الخبث در رامی معتبر نیست، یعنی دستش پاک باشد صحیحه. حالا حرف خوب زدی اما صبر کن جاش بفرما، هر حرفی جایی داره. وقتی که میگد الا طهرن فرق میکنه با اینکه بگوید کن الا طهرن فی یدک فی رجلک فی رقبتک، اگر اضافه به احد اجزا کرد نظافت است، طهارت خبثیه است. و اما اگر نکن الا طهره، اضافه به چشم به گوش به دست به پا نکرد، این طهارت از حدث است. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این است که با دست نجس رمی کردن صحیح است. چرا؟ للاطلاقات و للاصل، شک در شرطیت دارید از عدم اشتراط. این دو تا چهار تاست. فرع سوم طهارت از حدث است، جنوب است. در حال جنابت رمی می کند، این صحیح است یا باطل است؟ جنوب نیست، محدث به حدث اصغر است. خوابیده راست شده بدون وضو رم می کند، این محدث به حدث اصغر است دیگه، نه وضو گرفته نه تیمم کرده نه غسلی کرده. این محدث به حدث اصغر اگر رم کرد، این رم صحیح او لیس به صحیح. این مسئله است که اختلافیه. اکثر علما بلکه مشهور از علما می فرمایند طهارت از حدث ایزن شرط صحت رمی نمی باشد، که من هم سیدنا الاسناد فی قولهی ولا فدرامی اطهارت من الحدث. رامی شرطش این نیست که صحت رمی نیست که وضو داشته باشد یا قصد داشته باشد یا تیامیچ، نه، جنوبم باشد رمی او در حال جنابت صحیح است. چی فرمودین؟ ملاک چی داره؟ ملاک ها باید از نهایه امر کشف کنی، اگر امر نداری از کجا خواب میبینی؟ معنات ملاک همه راه کشف میخواد، با خواب که نمیشه معنات درست کرد، ملاک درست کرد. نه، این یک نظریه که اقلن اکثر علما می فرماید در حال رم طهارت از حدث شرط صحت رم نیست. نظریه دوم که یک زهرو من جماعت من الاجلا که می فرمایند طهارت از حدث از شرایط اعتبار صحت رمی است، که از این جماعت از مرحوم سید مفید و بعض ابن جنید، بعض آخر میگویند نه، شرط صحت رم این است که اقلا وضو داشته باشد. اگر طهارت ندارد ولو وضو اگر ندارد میگن رمش باطل است، دو مرتبه باید رم بکند. فعلیه در اعتبار طهارت از حدث دو نظریه هست. نظریه اولا که ما عن الاکثر بل المشهور کما عن الجواهر، صفحه 106، و کما عن المستند صفحه 220 شاید 87 باشد. فل مسئله تو ذات قولین است، قولون بالعدم و قولون بالاعتبار. برای نظریه دوم به حدیث 1 و 6 از باب باب 2 از رمی است، باب 2 حدیث 1 صحیحه محمد ابن مسلم، باب 2 حدیث 3 صحیحه معاویه ابن عمار. فی حدیث، روایتش مفصل است، علی طریق این روایت صحیحتون است. و یستحب ان ترم الجمار علی طهر، از روایت تو صحیحتون و صریحتون، مستحب است یعنی واجب نیست دیگه، صراحت در نقل دارد. کما اینکه سند ایزن معتبرتون هست و یؤید ذلک حدیث شش و فیه لا ترم الجمار الا و انت طاهر، الدلالت واضحتون ولیکن تقدم الکلام در سند این روایت در رابطه با علی ابن فضل واسطی، اگر اونجا تأمل شده است این روایت مؤید حدیث سه از این باب است، پس دلیل بر اعتبار حدیث سه و حدیث شش. وقتی میگه انت طاهر، ظهور در اضافه به اجزا اگر نشه ظهور در حدث داره. اگر گفت
شما دارین دلیل بر قول اول، اگر به اعتبار میاد حدیث سه میگه یستحب بود،
اول قول اول اعتبار بود یا عدم اعتبار؟ شما اگر اعتبار گرفتی حد که ما اعتبار گرفتیم عدم اعتبار. خب حدیث سه عدم اعتبار اگر گرفتی، حدیث سه از این باب و شش از این باب است دلیل بر
حدیث سه میگه یستحب به اصطلاح ترم الجمار علی طهره.
آره
مستحب است، این دلیل بر اعتبار یا
عدم اعتبار.
حدیث شش میگه ترم الجمار و الا و انت طاهر،
اون جزء حدیث یکه. فعلیه روایت معاویت ابن عمار صحیحتون و صریحتون در عدم اعتبار. حدیث پنج که مؤیده، این هم دلالت بر عدم اعتبار دارد، فقط در سند این روایت مشکل هست. حمید بن مسعود توثیق اساسی نشده. فعلیه حدیث سه و حدیث پنج دلالت بر عدم اعتبار داره. انتفت بینهما علی غیر طهر ضرر نداره و طهر اهم و الیه، این اوزه و دلالتن است. میگه میخواد طهارت داشته باشی یا نداره، اگر نداشتی ضرر به رمیت نمیزنه، بهتر اینه که داشته باشی. دلیل بر نظریه اولا یا ثانیه، اگر اولا را عدم اعتبار دانستیم به حدیث سه و پنج استدلال میکنیم، برای ثانیه که اعتبار است به حدیث یک که مؤید به حدیث شش هست اعتبار می کنید. لا ترم الجمار الا و انت علی طهره. فعزم در مورد اعتبار طهارت از حدث دو طایفه از روایات دارید. طایفتون که حدیث 3 و 5 است، میگه طهارت از حدث لازم نیست. طایفه ثانیه که حدیث 1 و 6 است، میگوید طهارت از حدث شرط است. بر این اساس است که بین فقها ها رضوان الله تعالی علیهم، حتی فهول مثل سید و مفید و اینها، مورد اختلاف شد. از روایاتو متعارضتون چه باید کرد؟ در رفع تعارض بین این روایات انشاءالله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. عرض شد امام صادق علیه السلام به بعض از تلامذش فرمود شما از من چی یاد گرفتی؟ بگو چیزی که یاد گرفتی ببینم چیست. اون شاگرد عرض کرد که من دیدم مردم همه با یک دیگر دشمنی میکنند. اونی که پول داره فقرا باش دشمن، اونی هم که فقیر است و صالح است پولدارا قبطه میخورن. مردم همه در جنگ با یک دیگرن، حسد بر یک دیگر میکنن. پولدار با فقیر، فقیر با پولدار، پولدار با پولدار، فقیر با فقیر. میگه من دیدم همه مردم با یک دیگر دشمنن، عالم دشمن جاهل، جاهل دشمن عالم، عالم دشمن عالم، عالم دشمن عالم، جاهل دشمن جاهل. همه حداقلش این است که اگر مواظب باشن حسادت رو میکنن دیگه. حداقلش این است که کسی مواظب باشه، حالا دروغ نگه، غیبت نکنه، تهمت نکنه. بعضی روایات دارد که هیچ انسانی از قوه حسد خالی نیست، منتها اونایی که عاقلن کنترل میکنن، اونهایی که مثل ماها هستن دری بری میگن. تظاهر به این ملکه خبیثه میکنن. قرار از اینی که میگه من دیدم مردم همه با هم دشمنن، ملاحظه کردم، دیدم خداوند متعال میفرماید که ان الشیطان عدو لکم فاتخذوه عدوا. دیدم ما اگر به سراغ کلمات خداوند برویم 100% خیر ماست. خداوند امر کرده که شما شیطان دشمن خودت قرار بدید. حالا نه عالم با جاهل کار داشته باشد از این جهاد، نه اون، نه فقیر، نه بغنی، همه توجه داشته باشن به یک شیطانه که خداوند هم امر کرده که این عدو است و هم امر کرده که از این اجتناب کنید، اینا دشمن خود بدانید. دشمنی شیطان را نسب عین خود قرار بدید. اگر صبح از خانه بیرون می آید، اگر نامحرمی هست، بدون که شیطان سیقید میکنه، بدون این دشمن هست. این را همون سر صبح دشمن خودت قرار بده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو، راحت کن خود. اگر دیدی منکری هست، خب اگر نهی از منکر عرض نداری بکنی، لااقل بدت که بیاد از منکر. خود انکار قلبی انسان را وادار به کارهای خوب میکند. اگر ما صبح که از خانه بیرون میاییم همین آیه را در ذهنمون باشه که شیطان دشمن ماست، خداوند فرموده است اینا دشمن بدارید، اگر میگوید دزدی کن نکنیم، اگر میگوید نگاه بکن نکنیم، اگر میگوید دروغ بگو نگوییم، همه اینها همون تتمه آیه را ملاحظه کنید. تتمه همین آیه خداوند میفرماید شیطان حزب خودش را میکشه به طرف جهنم. این یک دشمنی است که فوق همه دشمن هاست. هر کسی با این دشمن کنار آمد باید خودش را در قعر جهنم ببیند. تتمه آیه را ملاحظه کنید، همین آیه ظاهرا شش از سوره فاطر باشد، این غیر آیه سوره یاسین و اون هاست. زیاد این معنا در قرآن آمده، اما این در خصوص این آیه امر به دشمنی با شیطان آمده. فتخذه عدوا، این بیان را که اون شاگرد عرض کرد، امام صادق علیه السلام بهش فرمود احسن و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.